سه دو یک.
صدای ما رو از ماه میشنوید.
حاصل عمر، نوشته سامرست موام، برگردان عبدالله آزادیان، نشر سالس، با صدای رضا عمرانی.
من سامرست موام هستم. غرض من از این کتاب بیان شرح حال یا خاطراتم نیست. من همه چیزهایی را که در زندگی برایم پیش آمده به شکلی در نوشته هایم مورد استفاده قرار دادم. گاهی حادثه ای را که بر سرم آمده به مثابه حکم گرفته و برای شرح آن یک سلسله حوادث اختراع کردم. غالباً کسانی را که آشنایی دور یا نزدیکی با آنها داشته‌ام، الگوی شخصیت‌های حوادث خیالی خود قرار دادم. واقعیت و افسانه در آثار من چنان در هم آمیخته است که خود نیز نمی‌توانم آنها را از یکدیگر تشخیص دهم. ثبت واقعیت که تاکنون استفاده بهتری از آن کرده‌ام، حتی اگر در خاطرم مانده بود، مورد علاقه نمی بود. به علاوه، واقعیت ها بسیار بیروح جلوه می کنند. زندگی من متنوع و غالباً جالب بوده ولی پرماجرا نبوده است. حافظه من ضعیف است. هرگز نمی توانم یک داستان خوب را به خاطر بیاورم مگر آنکه دوباره آن را بشنوم و سپس قبل از آن که فرصت بازگفتن آن را برای دیگری پیدا کنم، فراموشش کردم. حتی قدرت به خاطر سپردن لطیفه های خود را هم ندارم. به گونه ای که دائما ناگزیر بودم لطیفه های تازه‌ای بسازم. این عدم توانایی که خود نیز بدان واقفم، مصاحبت مرا برای سایرین کمتر از آنچه در غیر این صورت امکان داشت مطبوع ساخته است. من خاطرات روزانه‌ام را ننوشتم. اکنون آرزو می کنم که ای کاش در طی نخستین سال موفقیتم به عنوان یک نمایشنامه نویس خاطرات روزانه‌ام را نوشته بودم، زیرا در آن هنگام با اشخاص با نفوذ بسیاری ملاقات می کردم و این خاطرات امروز سند جالب توجهی می شد. در آن دوره اعتماد مردم به اشراف و نجیب زادگان صاحب زمین به سبب وضع پریشانی که در آفریقای جنوبی به وجود آورده بودند سلب شده بود، ولی اشراف و نجبای صاحب زمین به این نکته پی نبرده بودند و اعتماد به نفس خود را همچنان حفظ کرده بودند. در بعضی از مجامع سیاسی که من آمد و شد داشتم، اینان هنوز طوری حرف می زدند که گفتی اداره امپراتوری بریتانیا حرفه خصوصی آنان است. در مواقعی که انتخابات عمومی نزدیک می شد، گفتگوهای از این گونه که تام باید وزیر کشور باشد و یا اینکه دیک از داشتن ایرلند راضی خواهد بود یا نه، احساس عجیبی به من می داد. تصور نمی کنم کسی امروز داستانهای خانم همفری وارد را بخواند. این داستانها گرچه امروز ممکن است کسل کننده باشند، ولی تا جایی که من به یاد می آورم بعضیشان تصویر بسیار خوب یا زندگی طبقه حاکمه در آن زمان به دست می دهد. در آن زمان داستان سرایان هنوز به زندگی این طبقه بسیار توجه می کردند و حتی نویسندگانی که هرگز با لردی آشنایی پیدا نکرده بودند عقیده داشتند که لازم است درباره اشخاص صاحب مقام به تفصیل قلم فرسایی کنند. اکنون اگر کسی آگهی تئاترهای آن زمان را نگاه کند و ببیند که چه تعدادی از نقشها به مردم صاحب عنوان اختصاص داشته است، در شگفت می شود. مدیران می پنداشتند که آن گونه نمایشنامه ها مورد پسند جامعه است و بازیگران علاقه داشتند در نقش آنها بازی کنند. ولی هرچه اهمیت سیاسی اشراف کاهش می یافت، جامعه نیز کمتر به آنها توجه می کرد. تماشاگران مرفه تئاتر و صاحبان حرفه که در آن زمان امور کشور و قاعده عمومی را رهبری می کردند، گرچه هرگز تدوین نیافت، پذیرفتند که نویسنده نباید به معرفی اشخاص صاحب عنوان بپردازد مگر آنکه زمینه داستانش ایجاب کند. هنوز هم جلب توجه جامعه به طبقات پایین تر میسر نبود. داستانها و نمایشنامه هایی که به بررسی زندگی این طبقات می پرداختند معمولاً بی ارزش و پست تلقی می شدند. هرگاه این طبقات قدرت سیاسی به دست می آوردند، جامعه نیز با وسعت زیادی همان توجهی را که مدتی چنین طولانی نسبت به زندگی اشخاص ثروتمند ابراز می داشت، نسبت به زندگی آنها نیز نشان می داد. در طول این دوره من به اشخاص زیادی برخوردم که به سبب مقام یا شهرت و یا موقعیت خیش به خوبی امکان داشت تصور کنند که در زمره سیماهای تاریخی در خواهند آمد. آنها را به اندازه‌ای که در عالم خیال تصور می کردم درخشان نیافتم. انگلیسی ها ملتی اهل سیاستند و من بارها به مجامعی دعوت می شدم که عمد علاقی آنها بحث درباره مسائل سیاسی بود. در وجود سیاستمداران برجسته‌ای که در آنجا می دیدم، هیچ استعداد قابل توجهی نمی توانستم کشف کنم و سرانجام به این نتیجه رسیدم که برای حکومت کردن بر یک ملت هوش و درایت فراوانی لازم نیست. از آن زمان به بعد من در کشورهای مختلف به سیاستمداران بسیاری برخوردم که دارای مقامات عالی بودند و من همواره از عادی بودن مغز آنان دچار شگفتی شدم. به چشم من اینان در زمینه امور جاری زندگی اشخاص آگاهی نیستند و هیچ گونه ظرافت ادراک و قوه تخیلی ندارند. زمانی میل داشتم تصور کنم که اینان موقعیت برجستهشان را مدیون قدرت نطق و بیان خود هستند، چرا که در یک جامعه دموکراتیک رسیدن به حکومت ممکن نیست مگر آنکه شخص بتواند شنوندگانی برای خود پیدا کند. و همچنان که می دانید، قدرت بیان همیشه هم با قدرت تفکر همراه نیست. اما چون سیاست مدارانی را دیدم که به نظر من زیرک جلوه نمی کردند ولی امور اجتماعی خود را با موفقیت قابل ملاحظه‌ای رهبری می کنند، ناگزیر باید فکر کنم که من به خطا رفتم. برای حکومت کردن بر یک ملت، انسان ظاهراً به استعداد خاصی نیازمند است و این استعداد ممکن است بدون قابلیت عمومی در شخص وجود داشته باشد و من کسانی را می شناسم که بر همین پایه ثروت‌های کلان گرد آورده و کارهای بزرگی را به سرانجامی نیکو رساندند و حالان که در هر امر دیگری که به حرفه آنها بستگی نداشته است از عقل سلیم بی بهره بودند. همچنین مطالبی را که در آن زمان می شنیدم به آن اندازه که انتظار داشتم هوشمندانه نبود و کمتر چیزی برای فکر کردن به دست می داد. غالبا ساده و پرنشاط و محبت‌آمیز و سطحی بودند. موضوعهای جدی مورد بحث قرار نمی گرفت. زیرا احساس می شد که طرح این گونه مطالب در یک اجتماع عمومی تولید اشکال خواهد کرد. ترس از دست دادن موقعیت مانع می شد تا مردم درباره موضوعهایی که بیش از همه مورد توجهشان بود صحبت کنند. تا آنجایی که من می توانستم قضاوت کنم، به ندرت صحبت از حدود یک شوخی مؤدبانه تجاوز می کرد. با وجود این، انسان کمتر لطیفه می شنید که ارزش تکرار داشته باشد. این فکر برای انسان پیش می آمد که تنها فایده تعلیم و تربیت این است که شخص را قادر می سازد تا جفنگیات را در قالبی نیک بیان دارد. رویم رفته تصور می کنم جالبترین ناطق خوش صحبتی که تا کنون شناختم ادموند گوس است. به نظر می رسد مطالعات او گرچه چندان از روی دقت نبود ولی زیاد بود و صحبتش فوق‌العاده هوشمندانه. حافظه قوی داشت و سخت شوخ طبع و زیرک بود. از نزدیک با سوینبرن آشنایی داشت و می توانست با شور و شوق از وی سخن بگوید، ولی از شلی نیز که احتمالاً هیچ آشنایی با او نداشت می توانست طوری صحبت کند که گفتی دوست صمیمیش بوده است. سالها با اشخاص برجسته آشنایی داشت و گمان می کنم چون آدم خودخواهی بود با رضایت خاطر به عیوب آنها می نگریست. یقین دارم که وی آنها را خیلی بیش از آنچه حقیقتاً بودند مسخره جلوه می داد. من همیشه از شوری که مردم برای آشنایی با اشخاص برجسته ابراز می دارند در تعجب بودم. حیثیت و اعتباری را که شخص می خواهد از این راه کسب کند که به دوستان خود بگوید من اشخاص مشهوری را می شناسم، فقط نشانه آن است که گوینده خود آدم حقیری است. مردان برجسته فن روبرو شدن با اشخاص را آموختند. اینان نقابی را که اغلب جذاب و هیجان انگیز نیز هست به مردم نشان می دهند، ولی دقت می کنند که شخصیت واقعی خود را از انظار پنهان دارند و درست همان نقشی را بازی می کنند که از ایشان انتظار می رود. آنها با تمرین زیاد ایفای ماهرانه این نقش را آموختند. ولی اگر تصور کنید که این جلوه ظاهری با خصوصیات درونی آنان مطابقت دارد، جسارتاً شما شخص کودنی هستید. من در زندگی به چند نفر دلبستگی داشتم. آن هم دلبستگی عمیق. ولی به طور کلی علاقه من به مردم نه به خاطر خودشان، بلکه فقط از نظر کار خودم بوده است. من برخلاف گفته کانت، غایت هر کسی را در وجود خود او به نظر نمی آورم، بلکه او را به مثابه ماده‌ای در نظر می گیرم که ممکن است برای من، به عنوان یک نویسنده، مفید واقع شود. من به گمنامان بیشتر علاقه‌مند بودم تا به مشاهیر. مردم گمنام بیشتر خودشان هستند، چرا که اینها نیازی ندارند که نقابی دروغین خلق کنند تا خود را از انظار جهانیان مخفی کرده یا آنها را مجذوب خود سازند. افکار و رفتار غریب آنان در حلقه محدود فعالیت‌هاشان فرصت بیشتری برای تکامل داشته است و چون هرگز در معرض انظار جامعه قرار نگرفتند، هیچگاه به خاطرشان نگذشته است که چیزی برای پنهان کردن در وجودشان هست. شخصیت خود را چون هرگز غریب نمی دانستند آشکارا نشان می دهند و از همه اینها که بگذاریم، این مردم عادی هستند که ما نویسندگان بایستی به آنها بپردازیم. شاهان، دیکتاتورها و سرمایه‌داران متنفذ از نقطه نظر ما چندان رضایت بخش نیستند. نوشتن در خصوص آنان ماجرایی است که غالبا نویسندگان را به وسوسه انداخته، اما شکست آنان در اجرای این وسوسه ها نشان می دهد که چنین موجوداتی بیش از آن استثنایی هستند که بتوان از آنها مورد مناسبی برای یک اثر هنری ساخت. آنها را نمی توان واقعی نشان داد. مردم عادی برای نویسنده منبع غنی تری هستند. اعمال نامنتظرشان، عدم شباهتشان به یکدیگر و تنوع نامحدودشان منبع پایان ناپذیری است. مردان بزرگ غالباً کیفیتی یک دست دارند، ولی این مردم ساده هستند که مجموعه ای از عوامل متناقض را تشکیل می دهند و در واقع سرچشمه خشک ناشدنی هستند. انسان هرگز به انتهای شگفتی هایی که آنها در خود ذخیره دارند نمی رسد. من به سهم خودم بیشتر ترجیح می دم که یک ماه را با بیکاری در جزیره متروکی به سر آورم تا با یک نخست وزیر. در این کتاب می کوشم تا افکارم را درباره موضوعهایی که در طول زندگی توجه عمده مرا جلب کرده دستبندی کنم، ولی نتایجی که من بدان رسیدم همچون تخت پاره های یک کشتی مغروق روی دریایی بی آرام در مغزم به هر سو در حرکت بوده است. به نظرم می آمده که هرگاه آنها را به هر نفع که باشد تنظیم کنم، خودم نیز با وضوح بیشتری ماهیت واقعی آنها را خواهم دید و شاید بتوانم نوعی پیوستگی در میانشان ایجاد کنم. زمان درازی در این فکر بودم که علاقمندم در این راه تلاش کنم و بارها در هنگام شروع یک سفر چند ماهه تصمیم به انجامش گرفتم. این فرصتها به نظرم کمال مطلوب جلوه نموده است، اما همیشه خود را در معرض تهاجم تأثیرات فراوانی یافته و انقدر چیزهای عجیب می دیدم و به مردمی که تخیلم را به هیجان می آوردند بر می خوردم که فرصتی برای اندیشیدن نداشتم. وقایع روز به قدری درخشان و زنده بود که نمی توانستم مغزم را برای بررسی افکار آماده سازم. عامل دیگری که مرا از انجام این مقصود باز می داشت این بود که بیان افکارم از زبان خودم ملال‌آور می نمود. زیرا گرچه من با این طرز تفکر مطالب بسیاری نوشتم، ولی همه از زبان یک داستان نویس بوده است. چنان که به نحوی می توانستم خودم را به منزله یکی از قهرمانان داستان به نظر آورم و به سبب این عادت طولانی صحبت کردن از زبان مخلوقات خیالی خودم برایم سهل تر شده است. با آمادگی بیشتری می توانستم نشان بدم که آنها چگونه فکر می کنند تا خودم چطور فکر می کنم. آن همیشه در حکم یک تفریح و این در حکم رنجی بوده است که پیوسته با رغبت به تأخیرش می انداختم. اما دیگر بیش از این نمی توانم آن را به تأخیر بیاندازم. در ایام جوانی سالها به چنان فراوانی در پیش روی انسان قرار دارد که گذشت آنها را مشکل می توان باور کرد. حتی در سنین میانه عمر با انتظاری که معمولاً در این روزگار از عمر دارند، یافتن بهانه هایی برای به تعویق انداختن کاری که انسان میل به انجامش دارد ولی نمی خواهد آن را انجام دهد آسان است. اما سرانجام زمانی فرا می رسد که ناگزیر باید مرگ را در نظر آورد. معاصران انسان اینجا و آنجا یک یک از گردونه حیات خارج می شوند. می دانیم که انسان ها فناپذیرند، ولی ارزش این استدلال در نظر ما معادل آسمان ریسمان بافتن است تا هنگامی که به اجبار در میابیم که در مسیر عادی حیات پایان کار ما هم دیگر نمیتواند چندان دور باشد. نگاهی تصادفی به ستون تسلیت‌های روزنامه تایمز به خاطرم آورد که دوره 60 سالگی سالهای نامطمئن نیست. مدت‌ها با خود اندیشیدم که بسی ناگوار خواهد بود هرگاه من پیش از نوشتن این کتاب بمیرم و بنابراین به نظرم آمد که بهتر است فوراً دست به کار شوم. زمانی که آن را به پایان رسانیده باشم میتوانم با آرامش خاطر با آینده روبرو شوم. زیرا کار سراسر عمرم را به خوبی سامان دادم. بیش از این نمیتوانستم خود را متقاعد سازم که برای نوشتنش آماده نیستم. اگر اکنون تصمیم خیش را در خصوص کارهایی که ظاهراً برای من مهم است نمیگرفتم، کمتر احتمال داشت پس از این نیز بتوانم تصمیم بگیرم. خوشحالم از اینکه سرانجام همه این افکار را که مدتی چنین دراز در سطوح مختلف ضمیر خودآگاه هم بیهوده پرسه می زده اند جمع‌آوری می کنم. هنگامی که آنها روی کاغذ آماده باشند، دیگر مرا با آنها کاری نیست و مغزم برای اشتغال به سایر امور آزاد خواهد بود، چون من امیدوارم این آخرین کتابی نباشد که می نویسم. انسان که بلافاصله پس از تنظیم وصیت‌نامه‌اش نمی میرد. وصیت‌نامه را فقط از سر احتیاط تنظیم می کنند. سر و صورت بخشیدن به کارها آمادگی بسیار خوبی است برای آنکه باقی عمر بدون تشویشی نسبت به آینده به سر آورده شود. وقتی که این کتاب را به پایان رسانده باشم خواهم دانست که در چه وضعی قرار دارم. آنگاه می توانم با سالهای باقی مانده عمرم هرچه مایلم بکنم. ناگزیر در اینجا باید مطالبی را بگویم که پیش از این گفتم و به همین دلیل است که آن را حاصل عمر یا نتیجه گیری نام نهادم. وقتی قاضی می‌خواهد در یک محاکمه از مجموعه شواهد موجود نتیجه گیری کند، رؤوس مطالبی را که به هیئت قضات ارائه شده است مرور می کند و بر اساس سخنان وکلا اظهار نظر می کند، اما نیازی به شاهد تازه ندارد. من نیز چون همه حیات خود را در کتاب‌هایم نهادم، طبعاً بسیاری از آنچه می خواهم بگویم در آنها هم آمده است. در قلمرو و علایق من کمتر مقوله یافت می شود که به طور ملایم یا جدی به آن نپرداخته باشم. همه آنچه اکنون می توانم انجام بدهم ارائه یک تصویر موزون و منظم از احساسات و عقایدم است. به علاوه شاید بیان مشروح‌تر بعضی افکاری که محدودیت‌های فن داستان و نمایشنامه نویسی، محدودیت‌هایی که رعایتشان را صحیح می‌دانستم، قبلاً فقط اجازه اشاره به آنها را به من می‌داده است. این کتاب ممکن است ظاهراً خودخواهانه جلوه کند. مطالب آن در خصوص من و موضوعهایی است که برای من مهم هستند و فقط من می‌توانم آنها را چنان که بر من تأثیر گذاشته‌اند مورد بحث قرار دهم. ولی درباره اعمال من نیست. هیچ میل ندارم درون خود را اوریان در معرض دید دیگران قرار دهم. من برای میزان نزدیکی خود و مخاطبم حدی قائلم. مطالبی هست که در زمینه آنها به حفظ عزلت و تنهایی خیش راغب ترم. هیچ کس نمیتواند همه ی حقایق مربوط به خود را بیان دارد. این تنها خودخواهی نبوده است که کسانی را که می‌کوشیدند خود را عریان به مردم نشان دهند از گفتن همه حقایق باز داشته است، بلکه نوع علایق، نومیدی آنها از خودشان، حیرتشان از این که می‌توانند اعمالی مرتکب شوند که به نظرشان انقدر غیر طبیعی جلوه می‌نماید، آنها را واداشته است تا بر حوادثی که بیش از حد تصور آنها عادی است آن همه سخت تکیه کنند. روسو در اعترافات خود حوادثی را نقل می کند که آدمی را از ته دل تکان می دهد. او با تشریح کاملا بی پردهش ارزش های خود را قلب کرده و به این ترتیب اهمیتی که در کتابش برای اعمال خود قائل شده خیلی بیش از اهمیت آنها در زندگی واقعیش است. در بین گروه کثیری از مردم دیگر، از مردم پرهیزکار یا دست کم معمولی، حوادثی یافت می شود که وی به کلی نادیده انگاشته است، چرا که این حوادث عادی تر از آن به نظر می رسند که ارزش نقل کردن را دارا باشند. بعضی ها به اعمال نیک خود هیچ توجهی نمی کنند، ولی از اعمال بد خود رنج می برند. غالبا این گونه اشخاص هستند که چیزی درباره خیش می نویسند. اینان خصائل خوب و جبران کننده خود را ناگفته می گذارند و بدین سبب از نظر دیگران فقط ضعیف، بی‌مسلک و شریر جلوه می کنند. من این کتاب را می نویسم تا روح خود را از دست افکاری که مدتی باعث ناراحتی من بوده است برهانم. من در پی متقاعد ساختن کسی نیستم. من از غریزه تعلیم به دیگران بی بهرم و هنگامی که چیزی را بدانم هرگز برای انتقال آن به دیگران در درون خود احساس تمایلی نمی کنم. چندان توجهی ندارم که آیا مردم با من موافقند یا نه. البته تصور می کنم که حق به جانب من است و آنها اشتباه می کنند، چرا که در غیر این صورت این گونه که فکر می کنم نمی کردم. اما از این بابت که آنها در اشتباهند احساس ناراحتی نمی کنم. همچنین کشف این که قضاوت من برخلاف قضاوت اکثریت است زیاد موجب اضطرابم نمی شود. نوعی اعتماد به غریزه خود دارم. من باید بنویسم چنان که گویی آدم مهمی هستم. و به راستی هم هستم، منتها برای خودم. برای خودم من مهمترین آدم روی زمین هستم. گرچه فراموش نمی کنم که حتی چنانچه فرضیه پر اهمیتی مانند مطلق گرایی را نادیده انگارم، از دیدگاه عقل سلیم به هر حال من دارای اهمیتی نیستم. اگر هم هرگز پا به عالم وجود ننهاده بودم، کمترین تفاوتی در وضع جهان پدید نمی آمد. گرچه ممکن است به نظر آید که من می نویسم تا بگویم که ناگزیر باید برای بعضی از آثارم معنایی قائل شد، ولی مقصود من فقط این است که این آثار در نظر من در هر بحثی که ضمن آن فرصتی برای صحبت پیش آید اهمیت آنی دارند. گمان می کنم کمتر جدی نویسانی، البته مقصودم از این کلمه جدی نویسان فقط نویسندگان نیستند که مطالب جدی می نویسند. باری، گمان می کنم کمتر جدی نویسانی یافت شوند که بتوانند نسبت به سرنوشتی که پس از مرگ آنها نصیب آثارشان می شود به کلی بی اعتنا بمانند. برای نویسنده، اندیشیدن به این که آثارش تا چند نسل بعد با رغبت خوانده خواهد شد مایه خرسندی است و اینکه جایی هرقدر کوچک هم که باشد در تاریخ ادبیات کشورش پیدا کند. مقصودم این است که انسان میتواند آثاری فناناپذیر خلق کند. فناناپذیری برای محصولات ادبی در هر حال بیش از چند صد سال نیست که تازه در آن صورت هم چندان بیش از یک اتاق مدرسه دوام نکرده است. من درباره آثار خودم حتی تا این حد قناعت آمیز هم اطمینان ندارم. حتی در دوران حیات خودم نویسندگانی را دیدم که در جهان ادب هیجانی بیش از هر موقع دیگر در من برانگیخته بودند و اینک به ژرفنای فراموشی فرو افتادند. هنگامی که من جوان بودم بقای جورج موردیس و توماس هاردی مسلم جلوه می کرد. آثار این دو نویسنده برای جوانان امروز دیگر مفهوم چندانی ندارند. بیشک گاهگاهی منتقدی که در جستجوی موضوع است مقاله‌ای درباره آنها می نویسد که ممکن است سبب شود خوانندگانی در گوشه و کنار بعضی از کتاب‌های آنها را از کتابخانه بیرون بکشند. ولی گمان می‌کنم واضح باشد که هیچ کدام از آنها چیزی ننوشتند که به اندازه سفرهای گالیور، تریسترام شاندی یا تام جونز خوانده شود. چنانچه در ادامه به نظر رسد که من افکارم را به خشکی بیان کرده ام، بدان جهت است که احساس کردم افسودن عبارت تصور می کنم یا به نظر من در سر هر جمله خسته کننده خواهد بود. هرچه من می گویم صرفا عقیده ای از عقاید خودم است. شنونده در قبول یا رد آن مختار است. هرگاه شنونده حوصله شنیدن چیزی را که در پی خواهد آمد داشته باشد، ملاحظه خواهد کرد که تنها یک چیز است که من در خصوص آن یقین دارم و آن این است که بسیار کم چیزی یافت می شود که بتوان درباره آن یقین داشت.